سنجاق‌سر طلایی، نویسنده چین هان سیسی، مترجم محمد رضا صامتی، راوی مریم رادپور، بازیگران مریم رادپور، آرمان ضیاءالمهر، امیر شاهین ملکزاده و بهادر ابراهیمی، تهیه کننده لقمان یداللهی، زهره محقق. قسمت دوم. شاهزاده کویی نلبکی را انداخت، شانه هوانگ زیشیا را گرفت و او را بیرون کشید. با دست راستش گلویش را گرفت و پای چپش را روی سینه‌اش گذاشت. در یک لحظه هوانگ زیشیا مانند یک ماهی مرده بر سر جایش میخکوب شد. به شاهزاده کویی نگاه کرد. او مات و مبهوت بود. چشمهای تیره و عمیق، بینی دراز و صاف و لبهای نازکی داشت که حاکی از احساسی سرد نسبت به دنیا بود. لباس ابریشمی لاجوردی با طرح ابردوزی بر تن داشت. رنگهای ملایم و طرح آن باعث شده بود که پوست او رنگ پریده تر به نظر برسد. حس عدم تعلق درونش صرفاً حاکی از شکوه شخصیت او بود. شاهزاده کویی لیزی لی شوبای، یکی از برجسته ترین چهره های دودمان پادشاهی که همچنان مورد تحسین امپراتور قرار می گرفت، مردی که دنیا را به مکانی متفاوت تبدیل می کرد. شایعات حاکی از آن بود که او مردی با وقار است، اما هوانگ زیشیا هرگز نمی دانست که رفتارش تا این حد سرد است. لی شوبای پلکی زد و وقتی احساس کرد که هوانگ زیشیا هنرهای رزمی نمی داند، مقداری از وزن پایش را از روی سینه او برداشت. دست راستش را که بر گلوی هوانگ زیشیا بود حرکت داد و کمی اطراف گلوی او را لمس کرد تا با اندازه‌گیری سیبک گلوی او از جنسیتش مطمئن شود. هوانگ زیشیا به سرعت دست لی شوبای را کنار زد. با احتیاط از جایش بلند شد و با دو چشم درخشانش همچون توله ای نترس در مقابل شکارچیش به او خیره شد. چشم لی شوبای به صورتش افتاد. کمی به اون نگاه کرد. سپس یک قدم به عقب رفت. بعد یک دستمال سفید بیرون آورد. پس از پاک کردن دستانش آن را رها کرد و با انزجار گفت:
متاسفم. به عنوان یک زن دست کم زر تمیز باش.
سپس دستمال سفید را همچون ابری آرام و بی صدا روی هوانگ زیشیا انداخت. هوانگ زیشیا مشتایش را گره کرد. لباس مبدلش بیرون زده بود و شرم باعث شد تا اندوه در درونش رخنه کند. به مرد نگاه کرد و دهانش را باز کرد، اما هیچ واژه‌ای بیرون نیامد. او از کودکی لباس مردانه می پوشید و با همان شکل و شمایل با پدر و برادرش بیرون می رفت. وقتی هم که این بار به چانگان فرار کرد، لباسی کاملا مردانه پوشید و هیچ کس به زن بودنش مشکوک نشد. به نوعی برای خودش یک پا مرد شده بود. یک نفر در کالسکه را زد.
الو حضرت، الو حضرت.
لی شوبای جواب داد:
بله میدونم، مشکلی نیست.
بعد از اون که کالسکه دوباره به آرامی حرکت کرد، آهسته گفت:
تو کی سوار شدی؟ تو کالسکه من چی کار میکنی؟
مجموعی از پاسخها در ذهن هوانگ زیشیا میچرخید. کوتاه‌ترین و قانع کننده ترین پاسخ را انتخاب کرد. او با خجالت پلک زد و به آرامی لب پایینش را گاز گرفت و طوری رفتار کرد که انگار چیزی نشده. گونه هایش کمی برافروخته شد و گفت:
من پسرموی جانگ شینگینگ، یکی از افراد گارد سلطنتی شما هستم. امروز خارج شهر که بود شکمش به هم ریخت و ترسید اگه خودشو نگه داره نتونه طاقت بیاره و مجازات بشه. من همون حوالی زندگی میکنم و وقتی اونو در حال عبور دیدم از من خواست که لباس فرمشو بپوشم و واسه مدتی به وظایفش عمل کنم.
پس چرا تو کالسکه من هستی الان؟
راستش میخواستم از کاخ فرار کنم، اما جلومو گرفتن. گفتن باید برم به کاخی که شما داری میری. وقتی فهمیدم این جوریه، چاره جز قایم شدن تو کالسکه شما نداشتم. بعدش منتظر فرصتی برای فرار کردن بودم.
بعد خودش را خجالت زده نشان داد. لیشوبای به کوسن تکیه زد و گفت:
به نظر منطقی میاد. اسم چیه؟
یانگ.
یانگ؟ جان شینگینگ از رسته دوم، قد 185 سانتی متر، چپ دست. در دومین سال سلطنت امپراتور جوانگ جونگ در میدان پونینگ پایتخت به دنیا اومد. پدرش جانگ وی از لو یانگ به پایتخت نقل مکان کرد و در سال دوم هوی چانگ در کلینیک دوان روی خدمت کرد. مادرش فنگشی تنها دختر خانواده فنگ از میدان زین چانگ پایتخت سابق. سال پیش برادر بزرگ جان شینگینگ با دختر خانواده چنگ از میدان فنگی پایتخت ازدواج کرد و هنوزم بچه نداره. پس پسرم و یانگ، حالا تو به من بگو از کجا اومدی؟
هوانگ زیشیا تصورش رو هم نمی‌کرد که این مرد تمام جزئیات زندگی یک نگهبان بی اهمیت را بداند. تنها چیزی که اون میتوانست بگوید این بود:
راستش من و جان شینگینگ فامیل نیستیم. ما
هوانگ زیشیا خیلی مردد بود که چه بگوید. لی شوبای وانمود کرد که متوجه نشده و منتظر ماند تا او ادامه دهد. هوانگ زیشیا نمیدانست که آیا لی شوبای از قبل همه چیز را میداند یا نه، اما از آنجایی که از قبل شروع به صحبت کرده بود باید حرفش را ادامه میداد. از تاکید بر دروغ گفتن دست میکشید و از پسرموی بیولوژیک به چیزی مبهمتر تغییر میکرد. با نگاهی شرمسار گفت:
من و جان شینگینگ میونه خوبی با هم داریم. من به بازی چوگان علاقه دارم و مثل یه مرد لباس میپوشم. این جوریه که میخواستم کمک کنم، چون نگران بودم که مجازات بشه. خب آخه شکمش ناراحت بود، منم اسبشو گرفتم و به جاش اومدم. همه ماجرا همین بود.
پس چرا وقتی کاخو ترک کردی این موضوع رو به طور واضح برای افسر توضیح ندادی و در عوض تصمیم گرفتی با پنهان شدن تو کالسکه من خودتو جان شینگینگ رو به خطر بندازی؟
لی شوبای انگشتان باریکش را چند بار به هم زد. به نظر می رسید که این حرکت او قلب هوانگ زیشیا را پایین می ریزد و او را به ترس می اندازد. بعد با تمسخر و بیرحمانه ادامه داد:
داری چیزی رو پنهان می کنی که بدتر از اینه که خودتو به عنوان یکی از محافظای من جا زدی و حتی بدتر از اینه که ریسک کشته شدن رو به جون خریدی.
هوانگ زیشیا ساکت بود تا خرخره در منجلاب افتاده بود. ریسک کرده بود و گرفتار شده بود و حالا مانده بود و درمانده. لی شوبای گفت:
یک دختر صبح زود در حومه شهر لباس مردونه میپوشه که هنوز آثار بارش باران روش هست. اگه بگی تو جان شینگینگ از قبل برنامه ریزی نکردین، هیچ کس باور نمیکنه.
هوانگ زیشیا بی صدا تعظیم کرد. موجه های پرپشت و سیاهش میلرزید. نگاهش مقاومت سرسختانه در خود داشت و همین امر باعث شده بود که لی شوبای لبخند تمسخر آمیزی به او داشته باشد.
دست چپتو بیار جلو.
هوانگ زیشیا لبش را گاز گرفت و دستش را به آرامی به سمت لی شوبای برد و کف آن را بالا آورد.
دست هر کسی سابقه تموم کاری که کرده را نشون میده. شاید بتونی پنهان کاری کنی، اما دست دروغ نمیگه.
بعد به کف دستش نگاه کرد و بالاخره لبخندی ملایم زد.
دستت داره میگه که پیشینه خوبی داری و از بچگی باهوش بودی. در 13 سالگی اتفاقی برات رخ داده. چانگانو ترک کردی و به شو رفتی. درست میگم یا نه؟
بله.
اونجا بود که با مرد مورد علاقت آشنا شدی. کف دستت میگه برای اینکه باش باشی فریبکارانه عمل کردی. چیزی شبیه کشتن تمام اعضای خانوادت. اینجوری هم انجامش دادی که با زهر.
ناگهان پلک هوانگ زیشیا پرید. انگار که با سوزن به بدن او زده باشند. هوانگ زیشیا ناخودآگاه مشتش را گره کرد، انگار که میخواست این کابوس را فراموش کند.
بنابراین اسم تو باید هوانگ زیشیا باشه.
نه، درست نیست.
کدوم اسمتش درست نیست؟ پیشینت؟ موضوع قتل یا هویتت؟
هوانگ زیشیا هستم، اما کسی رو نکشتم. چه برسه به خانواده‌ام؟
یعنی بهت اتهام زدن؟
هوانگ زیشیا در مقابلش زانو زد و به او نگاه کرد. فرش نرم با گلهای روشنش به او یادآوری می کرد که او به اندازه یک حشره بی اهمیت کوچک و ظریف است. مرد روبروی او هر لحظه می توانست با یک انگشت او را له کند. در آن لحظه که زانو زده بود، پشتش را صاف نگه داشت و با خونسردی به لیشوبای نگاه کرد و حتی با لجاجت بیشتر گفت:
شاهزاده کوی، همه ما پدر و مادر داریم. چطور میتونم با عمر فرزند این کار را انجام بدم؟ من به خاطر این بی‌عدالتی وحشتناک تمام راه تا پای تخت اومدم. متهم شدن نابجا یه موضوعه، اما من نمیتونم اجازه بدم که دشمنای پدر و مادرم از این موضوع فرار کنن. بنابراین سفر سختی رو تا چانگان طی کردم تا راهی برای اینکه انتقام خانوادم رو بگیرم پیدا کنم. جانگ شینگینگ در حقم مهربونی کرد و از به خطر انداختن خودش برای کمک به من دریغ نکرد. خواهشم اینه که اونو ببخشین شاهزاده.
مهربونی؟ چه کسی میتونه به یه مهربونی این آدم با یه جنایتکار اسمش کمکه؟
اگه من قاتل بودم میتونستم جایی برای پنهان شدن پیدا کنم، اما این کارو نکردم، چون اگه این کارو میکردم روح خانوادم در آرامش نبود.
نیازی نیست برای من توضیح بدی. این توضیح رو به دادگاه مرکزی و هیئت تعزیرات بده.
بعد بی تفاوت به سمت پرده نگاه کرد.
حالا میتونی بری. من از بودن در کنار افراد جلوده متنفرم، به خصوص تو همچین موقعیتی. برو.
هوانگ زیشیا کمی لبهایش را جمع و ادای احترام کرد. وقتی سرش را بلند کرد، چشمانش به بطری شیشه ای افتاد. ماهی قرمز کوچک هنوز دم بلند و ابریشم مانند خود را در آب تکان میداد.
اسم این ماهی آگاشنیه و متعلق به هندوستانه. طبق آیین بودا این نوع ماهی ارتباط نزدیکی با شاه تخت اژدها داره و سمبل عدم اطمینانه و بیشتر در برابر افرادی ظاهر میشه که به مرگ خشونت‌آمیز میمیرن.
واقعا؟
این چیزی که من از مردم شنیدم. به نظر من به دلایل مختلفم این ادعا رو مطرح میکنن. یکیش اینه که وقتی کسی نمیتونه پرونده‌ای رو حل کنه، از مسئولیت شونه خالی میکنه. یکی دیگه اینه که قاتل حرفو میندازه تا شایع بشه و مردم گیج بشن.
و
چیزایی که در صحنه قتل دیده میشه میتونه آدمو فریب بده. اما من معتقدم که شما اعلی حضرت رابطه عجیبی با مرده‌ها دارین. حدس میزنم موضوع قتل هنوز حل نشده باشه.
خب
اگه شاهزاده به من کمک کنن میتونم راز قتل رو پیدا کنم. مهم نیست چند وقت پیش بوده یا اینکه سرنخ هنوز دست نخورده باقی مونده باشه. من میتونم پاسخ شما رو پیدا کنم.
شاهزاده کوی بطری را برداشت و جلوی صورتش آورد و با حسرت ماهی سرخ فام را تماشا کرد. ماهی کوچولو همچنان مشغول شنا کردن بود و از این مزاحمت نترسید. شاهزاده کوی با دست راستش سر ماهی را لمس کرد. ماهی ترسید و به عمق آب رفت. سپس به آرامی انگشتانش را بیرون آورد و به فردی که مقابلش زانو زده بود نگاه کرد.
هوانگ زیشیا، تو کمی مشکل صفرا داری.
هوانگ زیشیا که همچنان زانو زده بود، چشمانش همچون شبنم بامدادی می درخشی.
امپراتور گفته نمیخواد خودشو درگیر ماجرای این قتل بکنه، اما تو میخوای پیگیرش بشی و فکرم میکنی که میتونی این پرونده رو حل کنی.
همینطور که شاهزاده کویی با نگاه سرد به هوانگ زیشیا نگاه میکرد، دختر متوجه عمق چشمان او شد، عمقی که او را دلهره آورتر نشان میداد. لیشوبای ادامه داد:
این مسئله جزو اسرار قضایی بود، اما به نوعی لو رفت. از کجا از این پرونده قدیمی با خبر شدی و اومدی که با من معامله انجام بدی که مثلا حلش کنیم؟
اعلی حضرت، لطفا منو ببخشین. روحم هم خبر نداشت. من فقط ماهیو دیدم و به اون جمله احمقانه فکر کردم. بقیه رو فقط حدس زدم. از قبل چیزی نمیدونستم.
شاهزاده کویی بطری را دوباره روی میز گذاشت و حالت او را بررسی کرد.
عرضه این کار داری؟ کشف حقیقت؟ موضوع جسارت نیست، موضوع قابلیت و تواناییه.
شاهزاده، وقتی اینجوری میگین باعث میشه فکر کنم که این پرونده نگران کننده است و عواقب گسترده‌ای داره، شاید فراتر از مرگ پدر و مادرم. اما خب باور دارم که اگه کسی بخواد روزی حقیقت رو پیدا میکنه.
تو برای رسیدن به عدالت به پایتخت اومدی، مدارکی داری که بفهمیم قاتل واقعی کیه؟
من بعد از اون حادثه من با عنوان مظنون شناخته شدم و تنها راهی که داشتم این بود که فرار کنم. اما اگه شاهزاده به من کمک کنن و کمی به من زمان بدن، مطمئنم که میتونم راز قتل رو پیدا کنم.
یاد اون سالی افتادم که تو و خانوادت در چانگان بودید، چندین پرونده رو حل کردید. اون موقع تو به پدرت کمک کردی تا پرونده های بیشتری رو تو شهر شو حل کنه، درست میگم؟
بله.
پس تو یه عجوبه بودی، اما این به این معنی نیست که هنوزم میتونی همونطوری باشی. اگه تو 13-14 سالگی تونستی به پدرت کمک کنی تا پرونده ها رو حل کنه، طبیعتاً باید افراد زیادی باشن که بخوان ازت انتقام بگیرن. اینطور نیست؟ تو حتی نمیتونی از پس مشکلات خودت بر بیای، بعد اون وقت میخوای به خودت جرأت بدی که با یه شاهزاده معامله کنی؟
هوانگ زیشیا غرق سکوت بود. لی شوبای همچنان که او لب پایینیش را گاز میگرفت و حتی قرمزتر شده بود، تماشایش میکرد. دختر 17 ساله اگرچه خجالت زده، مضطرب و ژولیده بود، اما چهره‌ای درخشان داشت. شاهزاده کویی را به یاد چیز مشابه مبهمی میانداخت. لی شوبای صدایش را پایین تر آورد و گفت:
هوانگ زیشیا، همه فکر میکنن توی قاتل هستی. اگه من پشت تو رو بگیرم، به نظرت آیا مردم تصور نمیکنن که من با تو رابطه نامشروع دارم؟ و اگر دادگاه مرکزی یا هیئت تعزیرات به خاطر دادخواست من رأی به بیگناهی تو بدن، آیا به این معنا نیستش که من به اشتباه روی روند قانونی کار تأثیر گذاشتم؟ برو، برو. من علاقه به مسائل تو یا لو دادنت به مقامات ندارم. برو، خدا نگهدار.
هوانگ زیشیا غرق در سکوت بود. آماده شد تا از کالسکه بیرون برود. تعجبی نداشت. مرد قدرتمندی که روبروی او بود به او وابسته نبود. این مرد نه به او کمک میکرد و نه تحویلش میداد. بنابراین تنها کاری که میتوانست انجام دهد تعظیم. وقتی میخواست بلند شود، کالسکه آرام آرام ایستاد. یک نگهبان از بیرون گفت:
سردارم، به کاخ جیانبی رسیدیم، بفرمایید.
جیانبی نوسازترین کاخ هومه پایتخت بود. تنها حدود 10 مایل از کاخ دامینگ فاصله داشت. شاهزاده لی شوبای پرده کالسکه را کنار زد و به بیرون نگاه کرد. از آنجایی که شاهزاده رسیده بود، بیرون قوقای استقبال بود. او کمی اخم کرد و گفت:
به نظر میرسه سخت باشه که با یه قاتل دیده نشم.
من کسی رو نکشتم.
برو بیرون.
لحظه ای تعلل کرد و به دنبال شاهزاده از کالسکه بیرون آمد. یک چهارپایه پایین در گذاشته شده بود. هوانگ زیشیا پا روی آن گذاشت. ناگهان شخصی با لگدی ملایم به پشت زانویش زد و او تماماً در آب سقوط کرد. در مقابلش یک برکه با نیلوفر تازه به چشم می‌خورد. برگ‌های بی‌حال آویزان بودند و آب کدر بود. در حالی که خجالت زده در گلولای افتاده بود و قادر به بلند شدن نبود، راه گلویش گرفته شد و به سرفه افتاد.
این آدم دست و پا شلفتی رو تمیز کنید تا به خودش بیاد. بجنبین.
و حتی به خودش زحمت نداد که به آنها بگوید هوانگ زیشیا مرد است یا زن.